بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. توضیح تکمیلی درباره ادله قول سوم نسبت به ازاله نجاست از سجدگاه، از محل سجود. قول اول که فقط اختصاص داشت به مسجد جبهه، دوم مربوط بود به ازاله نجاست از مواضع سب، قول سوم تمام موضع سجدگاه که ساجد استفاده می کند، تمام اون مکان باید پاک باشد، طاهر باشد و نجاست اگر در اون مکان دیده شود باید ازاله شود. این قول سوم بود. قول دوم دیروز داستانش معلوم شد. قول سوم ادلش امروز، هر کسی که درس نیاد همون روزی که تشریف نمیارد همون اون روز از دست میدن، اما قول سوم ادله قول سوم، نگران نباشید اشاره نمید. قول سوم مرس منصوب هست به سید مرتضی و فخر المحققین، و فخر المحققین نسبت داد است به علامه. یک موردم الان اضافه کنید، و منصوب می شود به ابو صلاح حلبی. قولی که منصوب به ابو صلاح حلبی بود چه بود؟ طهارت مساجد سب یا مواضع سب. این را با یک دقت بسیار کوتاه میتونید برگردانید به قول سوم. به چه صورت؟ به این صورت که از لحاظ عرف پاک بودن هفت موضع سجده مستلزم پاک بودن اون قسمت از مکان هست. عرفاً طبق واقعیت ها طهارت از این قرار نیست که هفت موضع و خط کشی کند ازاله نجاست بقیهشو متنجس بگذارد. تطهیر هفت موضع مستلزم تطهیر کل مکان مصلی است. بسیار به سادگی این مطلب برای ما روشن می شود. بنابراین قول ما ابی صلاح حلبی که اسم کوچکش چه بود؟ احسن، شما در تحقیقات تاریخی خیلی دقیق هستید. تقی شیخ تقی ابن نجم ابی صلاح حلبی از اقدمین که گفتم بله، در حقیقت میشه دو قول،
هم تقیه هم نجمه.
بله بله، من در اون تحقیقی که برای زندگی نامش دیدم اصل اسمش فقط در شیخ تقی ابن نجم آمده. تقی الدین اصطلاح هست ولی برای ایشان من ندیدم. نه نه ایشان دارم او ابن جنید سلار ابی صلاح نیست سلار اشتباه نشد سلار ابن جنید یک مورده هم ابن جنید میگیم هم سلار اون متمائل به ابناء عامه هست مستفسر هم هست هستش هم میگن شیعه نبود ولی درباره استفسار و مکانتش فقها شکی ندارد شخصیت جلیل القدر و عظیم المنزله هست بنابراین ما دو تا قول داریم این دو تا قول قول دوم و اولا از لحاظ اقوال تقویتش کنیم که سید مرتضی و فخر المحققین و ابی صلاح حلبی و خود علامه و شهید هم در ذکرات ذکر میکنن یعنی بهش گویا اعتنا میکنن تصریح نمیکنن اقوال چهار تا فقیه بزرگ نسبت به قول سوم موافقت دارن این یک قدم که آمدیم به طرف نتیجه الان بریم ادله رو ببینیم که چه میگن در مرحله ادله نسبت به قول چهارم که طهارت کل محل مکان مصلی باشد نصی داریم معتبر که ما را در این جهت کمک میکند این نص ما متعدد است از جمله موثقه ابن بکیر که دیروز اشاره کردم فقط اینو با عنوان اشاره بگیرید و بعد میریم به نصوص دیگر موثقه ابن بکیر باب 30 از ابواب نجاسات حدیث شماره 6 که در اون حدیث آمده بود یصیب الاحتلام ایصلا علی فقال لا دلالت دارد بر اینکه مکان باید طاهر باشد فرشی است که احتلام اونجا صورت گرفته و متنجس شده آیا میشه رو اون فرش نماز خوند امام می‌فرماید امام صادق علیه السلام که لا بنابراین دلالت کامل سند معتبر و همینطور نصوص دیگری داریم نصوص دیگر ما در این باب در این موضوع عبارت است از موثقه عمار ساباتی همین کتاب وسائل الشیعه جلد 2 باب 29 اون یکی باب 30 بود باب 29 حدیث شماره 4 سند درست است عنه عن احمد ابن حسن اینم ظاهرا دیروز خوندیم ولی شرح نداریم سؤل عن الموز القذر یکون فی البیت او غیره فلا تصیبه الشمس ولکنه قد یبسل موز القذر قال لا یصلی علیه نماز اونجا خوانده نشود اینا دلالت دارد بر اینکه مکان باید پاک باشد مضاف بر این دوتا را دیروز گفته بودی سریع رد بشه مضاف بر این صحیح زراره از امام صادق علیه السلام و از امام باقر علیه السلام همین باب حدیث شماره 1 و شماره 2 چی می فرمودی چون؟
خواستم بگیم که حدیث
دیروز خونده بودیم از
اضافه هم داره مورده که برای ما از حضر سوال شده از حضر منوش خواب بود و سریعا ما بیرون جاسر یه از اینجا سوالی مستقر هست طریق رو بولایی شده مستقر 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 مستقر
نه جوابش خود شما دادید هم اشکال کردید هم جواب دادید جزاک الله خیرا تحقیق خوبی بود. روایت شماره یک و شماره دو. روایت شماره یک هم صحیح است. محمد ابن علی ابن الحسین شیخ صدوق به اسنادهی انزراره اسناد شیخ صدوق به زراره صحیح هست سند می شود صحیح از امام باقر علیه السلام قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن البول يكون على السطح او في المكان الذي يصلى فيه فقال اذا جففت الشمس فصل عليه فهو طاهر. این روایت سندش که درست بود دلالتش از باب مفهوم شرط اذا جففت خوش شمس که از متحرات فصل علیه اگر شمس اونو نخوش کنده است پس صلاف در اون مکان جایز نیست با مفهوم دلالت میکند بر اینکه مکان مصلی باید پاک و طاهر باشد. یه نکته اضافی به قول حاجا استفاده کنیم ببینیم که مفهوم شرط حتی در اصطلاح روایات مورد نظره نه تنها در اصطلاحات فقها در تعابیر روایی هم مفهوم شرط مورد عنایت است. حدیث شماره دوی زراره از آقا امام صادق علیه السلام در این باب 29 هم می شود شماره دو اینو هم محمد ابن یعقوب شیخ کلینی قدس الله نفسه و زکیه نقل می کند. روایات چقدر عالی که گفته بودن در رجال اگر یادتون هست که روایاتی که در کتب اربعه نقل شده باشد به نحوی امتیاز و مد حساب می شود و روایاتی را که شیخ صدوق و شیخ کلینی نقل کند هم به نحوی امتیاز حساب می شود. روایت دومی را شیخ کلینی می فرماید محمد ابن یعقوب رضوان الله تعالی علیه عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد که اینا را می شناسید دیگه عن حماد هم که می شناسید عن حریز همه از اجلا و ثقات حماد هم که از اصحاب اجماع است حریز ابن عبدالله حماد ابن عیسی عن زراره. خب زراره کافی بود. یک کسی دیگه هم اضافه شده است از اصحاب حدید ابن حکیم از دی که از اجلا و ثقات است جمیعا قالا قلنا لأبی عبدالله علیه السلام السطح یصیبه البول او یبال علیه یصلا فی ذلك المکان فقال ان کان تصیبه الشمس و الریح و کان جافا فلا بأس به الا ان يكون يتخذ مبالا. همان دلالتی که در روایت اول بود به مفهوم شرط می‌فرماید امکان تصیب و خوش شمس آفتاب تابید و باد وزید خشک شد لا بسبه و اگر خشک نشده باشد شمس که متحره خشک نکرده باشد نجسه و نماز در اون مکان جایز نیست. دلالت دارد بر لزوم و وجوب ازاله نجاست از مکان مصلی. این سه تا روایت رو گفتیم با روایت اولی که شد چهار تا روایت. این مجموعه از روایات دلالتشون هم کامل، سند هم صحیح. حالا پس از این بساط بسیار محکم سوال برای ما پیش میاد که چرا فقها فتوا ندادن بر طهارت؟ قول اول چه بود؟ گفتیم که ازاله نجاست از محل سجود تقریبا اجماعی است. حالا این نصوص اینجانبینی چگونه ما آلجه کنیم؟ سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب تنقیح جلد 3 صفحه جلد 3 صفحه 242 تا 246 این مسئله رو مورد تحقیق و بررسی قرار میدهد و میفرماید که این حدیث ادلش این قول ادلش تمام نیست. چرا؟ برای اینکه این عده از روایات که دلالت بر طهارت تمام مواضع سبعه یا مکان مصلی دارند معارضند با نصوصی که دلالت دارد بر این که ازاله نجاست از تمام مکان مصلی واجب نیست و طهارت مکان مصلی شرط نیست. در این رابطه اولا می فرماید که موثقه عمار که عبارت بود از موثقه عمار ابن موسای ساباتی درباره فرش، این روایت معارض است با روایت صحیحی از زراره و ابن ابی عمیر در همان باب 30 حدیث شماره 4 و حدیث شماره 3. شماره 3 صحیحه زراره است، شماره 4 حدیث محمد ابن ابی عمیر معارض است با این دوتا صحیحه. اینجا صحیح هست، صحیح هم داره. مرسله براتون معروف شده به خاطر اینه که ما میگیم مرسله ابن ابی عمیر اعتبار داره. اینجا صحیح، اینجا صحیح هست.
فرمایش حدیث شما این اثبات شد که در روایات که به اسناد شیخ طوسی و صدوق رحمت الله باشه اینا معلقا میشه خطاب کرد با اینکه الان صحیحه اتفاق.
بله، اصطلاح معلق چند روز پیش گفتم، اصطلاح معلق یکی از مصطلحات رجالی است، با صحیح با صحیح بودن سند با منافات ندارد. معلق و مرفوع میتونه در واقع صحیح هم باشه، ولی اصطلاح رجالی است. اگر از ابتداء سند چند تا راوی بیفتد میشه معلق، اگر از انتها بیفتد میشود مرفوع. خب برابر این روایاتی که معارضه است، چه روایاتی بود؟ صحیحه زراره حدیث شماره 3 باب 30 و صحیحه سید الاستاذ فرموده صحیحه ابن ابی عامر حدیث شماره 4 باب 30. بخوانیم حدیث را. اما صحیحه عنه یعنی عن احمد ابن محمد، عن احمد ابن محمد ابن عیسی، عن العباس ابن معروف، عن صفوان، عن صالح نیلی، عن محمد ابن شماره 4 رو بخونم، شماره 4 رو بخونم. من برای شما شماره 3 گفتم، 3 گفتم یا 4 گفتم؟ الان برای شما 4 گفتم. خب شماره 3 پس تا اینجا که نوشتید این شماره 4 صحیحه محمد ابن ابی عامر. قلت لابی عبدالله علیه السلام اصلی علی شاس کونه و قد اصابت الجنابتو، فقال لا بأس، اشکال نداره. ده دیروز بود. فقال لا بأس، فرشی است. دیروز شرح دادش خیلی نه، یک روز که آدم ند میره که چقدر مطلب از دستش میره. فرش یمنی است، نسبت به فرشی که جنابت اونجا واقع شده است سوال میکند که نماز بخوند در اون فرش درست است؟ آقا میفرماید که لا بأس. دیروز چه فرمود؟ یصیب هل احتلام ایصلف علیها، فقال لا. این معارضه. پس روایتی که موثقه ابن بکر بود درباره فرش معارض شد با صحیحه. یک مطلبی هم داشتیم اگر یادتونه، چه بود؟ احسنتم، گفتیم اگر خب جزاک الله خیرا، آره فریاد چند روز قبل بود که اگر صحیحه با موثقه معارضه کند امتیاز با صحیح هست، یک امتیاز ابتدایی دارد. ترجیح کامل رو اعلام نفرمودن، اما امتیاز اعلام می شود. منتظر بمونیم، اگر امتیازات دیگر هم پیدا شد تقدم بر صحیح است. یادمان نرد امتیاز نه ترجیح. نه و روایت شماره 3 صحیحه حالا جمعشون میکنم، شما فعلا تعارضشو اول ایشان مطرح میکنن، بعد جمع هم خودشان اعلام میفرماین، بعد از شما هم نظر داشتید گوش. روایت شماره 3 که بازم معارض است با موثق صحیحه زراره هست، سند صحیح تکرار نکنم وقت کم. ان زراره ان امام الباقر علیه السلام سألته تقریبا این است، ان شاس کونه یکون علیه الجنابت ایصلا علیها فی المحمل قال لا بأس. یه دونه فرق داشت، چه بود؟ فی المحمل بود. بازم فرمود لا بأس، مکان مصلی اگر نجس باشد اشکالی ندارد. معارض شد، معارض که شد در مرحله ابتدایی میگیم دلالت اون موسخه دیگه بر مطلوب کامل نیست، مطلب ثابت نمی شود و معارض داره. این قسمت اول که مربوط می شد به شاسکونه. اما قسمت و طائفه دوم از روایات که مربوط می شد به مکان متنجس، مکان متنجس ما دو تا روایت داشتیم، صحیحه زراره از امام صادق و امام باقر علیه السلام، حدیث شماره یک و شماره دو که دلالت می کرد بر تطهیر مکان متنجس در حال صلات. این دوتا روایت هم معارضه. معارض این دوتا روایت عبارت است از صحیحه علی ابن جعفر علیه السلام باب 30 از ابواب نجاسات، حدیث شماره 2 که می فرماید سند و نخوانم صحیح است مشکلی ندارد، ان علی ابن جعفر ان اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألته عن البواری، بواری جمع بوریا، یبل قصبها بما ان قدرن قذرن ایصلا علیه، قال اذا یبست فلا بأس. درست عکس اون روایت قبلی که گفت اگر شمس به خشکانت شما میتونید نماز بخوانید، روایت اولی میگفت، این میگه اذا یبست فلا بأس. خب معلومه اگر رطوبت داشته باشد که مصریه، رطوبت نداشته باشد خشک بشود اطلاق دارد. همینطوری بدون تابش شمس خشک بشود یا با تابش شمس خشک که بشود، نماز خوندن در اون بوریایی که قصبش، اون نیهایی که چوبه های نی که از اون بوریا بافته می شود خشک شده، نماز بخونید اشکال ندارد. و همینطور حدیث بعدی موثقه عمار همین باب شماره 30 حدیث شماره 5 حدیث شماره 5 موثقه عمار، سند را نخونم، موثقه است. سوال شد عن الباریت یبل قصبها بما انقدرن التجود صلات علیها، فقال اذا جفت فلا بأس بالصلات علیها، خشک بشه اشکال ندارد. این دلالت دارد برای اینکه مکان مصلی لازم نیست که طاهر باشد، اگر متنجسم باشد اشکالی ندارد. روایت بعدی در همین باب 30 حدیث شماره 7 که از قرب الاسناد نقل میکند، این هم صحیحه علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر هست. سوال می شود که رجل مر به مکان قد رش فیه خمر قد شربت شربته الارض و بقی نداوته ایصلا فیه، مردی گذرش افتاد به جایی که اونجا مشروب پاشیده شده بود و زمین اون مشروب رو به خودش فرو برده بود و رطوبت و نمی از اون شراب باقی بود، آیا میشه اونجا نماز خوند؟ آقا فرمود ان اصاب مکانا غیره فلیصلی فیه، اگه جای دیگه دارد جای دیگه نماز بخوند، و ان لم یصب فلیصلی ولا بأس، اگه جای دیگه ندارد نماز همونجا بخوند، عیبی ندارد. بنابراین طهارت مکان مصلی شرط نیست. این روایات را با این شکل تعارض که برای شما بیان کردیم، تعارض عجیب تعارضی است. تعارض عجیبی است. چطوری تعارض عجیبی است؟ از یک سو می‌بینیم روایات متعدد دال بر اشتراط طهارت، طرف مقابل هم روایات متعدد دال بر عدم اشتراط طهارت. تعدد از یک سو، وثاقت و اعتبار سند هم از سوی دیگر، دلالت ها هم واضح، یک تعارض بسیار خطیری است. برای معالجه این تعارض سید الاستاد فرموده اند که جمع بین این دو دست از روایات به یکی از دو وجه ممکن است. یک، روایات دال بر اشتراط طهارت حمل بشود بر کراهت، به این معنا که نماز در مکان متنجس مکروه است، تطهیر بشود تطهیر الزامی نیست، نماز در مکان متنجس مکروه. حکم یادمون نرد، این حد اقل هاست. مسئله حد اقل ها اینه که ما طلبا میگیم مکان عیب ندارد. نه خیر، عیب دارد، حد اقلش مکروه. بله مکروه، حالا اونو شما شرح بدید مسئله جداست، مکروه. و بعد این وجه اول، چرا مکروه بگین؟ جمع ما، شاهد جمع ما چیه؟ شاهد جمع ما این است که میفرماید در موثقه ابن بکر که اشتراط طهارت اعلام شده است، میفرماید که نماز در مکان در فرش متنجس جایز نیست. به چه عبارت میگد؟ میفرماید لا، کلمه یا لا یجوز ندارد، میگد لا، لا مطلقه، یعنی ممکنه لا مصداقش مکروه باشه نه محرم، لا اطلاق داره. این اطلاق را که ما حمل میکنیم به مکروه به قرینه‌ای که در صحیحه زراره مقابلش آمده بود یجوز، یجوز که آمده است فی مکان که شک در نجاستش دارید، ایجوز؟ فرمود نعم، لا بس، اون یجوزه. پس یجوز صریح در جواز، لا اطلاقش عدم جواز رو میگیرد، به قرینه یجوز اطلاق لا را حمل میکنیم به کراهت. این یه وجه جمع. وجه دوم این است که نسبت رو منقلب کنیم، انقلاب نسبت به وجود بیاد، بگیم تعارض نیست. به قول آقای ترابی اعم و اخص مطلقه. چطوری اعم و اخص مطلقه؟ به این معنی که صورتی که میگد جایز است نماز سجده به مکان متنجس قطعا تقلید می شود به دلیل خارجی و نصوص خارجی، تقلید می شود به غیر از محل سجده، چون محل سجده طهارتش قطعا ثابته، او با دلیل خارجی قطعی تقلید می شود به عدم جواز، به جواز نسبت به غیر محل سجده. پس شد چه؟ خاص. پس شد خاص. و اما روایتی موثقه ابن بکر که میگد جایز نیست به طور طبیعی، باید بگیم که در حالتی که رطوبت داشته باشد جایز نیست. جمع شد بین دو تا دلیل، اونی که میگد جایز است نسبت به غیر محل سجده است، اون دسته که میگد جایز نیست نسبت به محل سجده است. بنابراین جمع بین دو تا افه یا از باب اهم و اخص که وجه دوم بود، یا از باب حمل بر کراهت است که وجه اول بود. این دو تا وجه جمع رو سید فرموده اند و فقهام تا جایی که تحقیق کردم در این رابطه اختلاف نظری هم ندارند. اما تحقیق این است نکته بسیار مهم رو عنایت کنیم. تحقیق این است که در تعارض اولا به متون می نگریم که خود متون تعارض دارن یا ندارن، و نگهی که تعارض صورت گرفت اول به مرجحات اصلی مراجعه بکنیم، موافقت عامه، مخالفت عامه و موافقت کتاب. دقت کردید؟ بنابراین اولا که به متون حدیث مراجعه کنیم، قسمت از احادیثی که دلالت داشتند بر عدم اشتراط طهارت دلالتشان کامل نبود. به چه صورت؟ مثلا حدیث شماره 3 صحیحه زراره باب 30 که می‌فرمود ایصلا علیها فی المحمل، قید به محمل داشت، محمل یک ضرورته. و حدیث شماره 4 قرب الاسناد که گفته بود این اصاب مکانن غیره فلیسل فی، گفته بود گویا حکم اولی اینه، و این لم یسب المکان گویا فلاب است، در صورت ضرورت اشکال ندارد. ببینید که دلالت اینا دلالت بر عدم اشتراط طهارت نیست. پس اول باید به متن دقت کنیم و نگهیم. میرسیم به یک دونه روایتی که بسیار مهم هست، صحیحه محمد ابن ابی عمر هست از امام صادق درباره شاسگونه که فرمود قد اصابت الجنابه، فرمود لا بس. این اصلاً متن توجیه درستی دارد، نه تعویل، توجیه درستی دارد. فرش بزرگه، جنابت هم اونجا واقع شده، محل را نمیدانی، از محل نپرسیده. رو این فرش نماز بخوانیم نمیدونیم رو امون و محل نجسه؟ نه، اصالت و طهاره میگن عیبی ندارم. بنابراین در مجموع روایات معارض دال بر عدم اشتراط طهارت نیست و جواز صلات بر مکان متنجس را به طور صریح اعلام نمی کند. این اشکال اولی که در تعارض قدم اول متن رو ببینیم. متن ادله‌ای که دلالت دارن بر عدم اشتراط دیدیم که کاری از پیش نبرد، برعکس متن نصوصی که دال بر اشتراط بود. موسخه ابن بکر ایصلا علیها فقال لا، مکان که شبه دارد و متنجس است نه، این دیگه اصلا دلالتش کامل بر عدم جواز. و همینطور روایت شماره 1 و 2 باب 29 که فرمود اذا جففت خوش شمس، معلومه که اگر شمس اونو خشک نکرده نماز درش جایز نیست. مکان که متنجس باشد نماز در اون مکان جایز نیست. پس دلالت از این طرف کامل و از اون طرف دلالت کامل نیست، به عکس ازا کست عملوه و فنتبه. بنابراین نصوص دال بر اشتراط طهارت به قوت خود باقی ماند، میدوندار شد، و نصوص دال بر عدم اشتراط منطقه رو ترک میکند، مظاهر بر این که نصوص دال بر عدم اشتراط خوشبختانه موافق عامه است. ولی الکلام تتمتون بر محمد و آل بیت محمد صلوات.